بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بیان الحق فی المسئله، انما المهم بیان ما هو هو الحق في المساله ولابد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الاقوال من بسط المقال في مقامين المقام الاول في العبادات الى اخر. مرحوم اخوند قبل از اینکه وارد این بحث اینکه آیه نهی دلالت بر فساد دارد بشود، 8 مقدمه رو ذکر کردند تا به ذل مقدمه برسیم. و اما ذل مقدمه این هست که اگر مرحوم اخوند میفرمایند اگر بخوایم تمام مباحث فهم بشود، ما اینو در دو مقام بحث میکنیم، در مقام عبادات و در مقام معاملات و همه اون عقود اقوال اشعری که قبلا گفت ذکر نمیکنیم، گفت با این بیان ما همه اونها مندفع خواهد شد و اون حق تبیین خواهد شد. و اما در عبادات آیا نهی دلالت بر فساد دارد یا ندارد؟ میگیم که در عبادات نه دلالت بر فساد هست. چرا؟ که این عبادت حرمت ذاتی پیدا میکنه، حرمت ذاتی هست. قبلا گفتیم حرمت یا حرمت تشریعیه داریم و یا حرمت ذاتیه داریم. و وقتی که این عبادت وقتی منهیون عن بود، امر بهش تعلق نگرفته، شما دیگه اگر به قصد امرم انجام بدیم حالا تشریعی، آره این اشکالی پیش میاد. ولی که در اصل بحث میگه حرمت ذاتی پیدا میکنید، واقعا اشکالی که میشه میگه حرمت تشریعی. و وقتی هم حرمت ذاتی پیدا کرد نمیتوند مقرب الالله باشد، باعث مفقوضیت میشود و صحت عبادت ما اینجا نمیتونیم داشته باشیم، باعث بطلان عبادت خواهد شد. بنابراین نه دال بر فساد خواهد شد، چون حرمت ذاتی هست و وقتی هم حرمت ذاتی باشد مقرب نیست، وقتی مقرب نیست صحیح نیست، لذا دچار فسادش خواهد شد. حال اشکالی که پیش میاد، اشکال این هست، میگیم ما زمانی میتونیم بگیم این عبادت منهیون عن فاسد هست که حرمت ذاتی پیدا بکند، اما اگر حرمت تشریعی پیدا بکند موجب فسادش نمیشه. و وقتی ما نگاه میکنیم میبینی عبادت حرمت تشریعی پیدا میکند نه حرمت ذاتی. چرا؟ برای اینکه وقتی این عبادت رو شما بدون قصد تقرب انجام بدی، اصلا قصد تقرب نکنیم، این اصلا عبادت نیست که حالا حرمتش حرمت ذاتی باشد یا حرمت تشریع باشد، سالبه به انتفاع موضوع هست. اما اگر این عبادت منهیون عنه به قصد قربت بخوای انجام بدی، و به قصد قربت که میخواد انجام بدی باید یک امری باشد، در صورتی که امر نیست چون نهی فعلی بهش تعلق گرفته، شما باید یک امری را تشریع بکنی، بر اساس اون امر شما قصد قربت بکنی و این میشه همون حرمت تشریعیه. حرمت تشریع بارها گفتیم که این حرمت میره روی قصد المتکلم، قصدی که این میکنه، یعنی چیزی که در شریعت موجود نیست این خودش بیا چه کار بکنه، تشریع بکند، بدعت بکند، حرمت تشریعی اینه دیگه. ولی کن حرمت ذاتی میره روی خود اون حقیقت شی در عالم خارج، مثل اینکه میگیم شراب حرام است، حرمتش حرمت ذاتی است. اما شما اگر با قصد سوءت اومدی چیزی رو در دین در شریعت تشریعی کردی که نبود، که بشه بدعت، بهش میگن حرمت تشریعی. پس اشکال این شد که این عبادت حرمت ذاتیه ندارد، حرمت تشریعی دارد، یا به قصد قربته یا بدون قصد قربت. اگر بدون قصد قربت باشد که اصلا عبادت نیست، که حرمتش حرمت ذاتی باشد یا حرمت تشریعی. اگر با قصد قربت باشد که می شود حرمت تشریع، و حرمت تشریع موجب فساد نیست. مرحوم آخون سه تا جواب. البته یه اشکال دیگه در تتمه اشکال هست این که اگر حرمت تشریعی پیدا کرد دیگه نمیتواند حرمت ذاتی هم داشته باشد. چرا؟ برای اینکه اجتماع المثلین محال میباشد. چرا؟ برای اینکه اجتماع المثلین حکم اجتماع الضدینه و اجتماع الضدین هم عودتش به اجتماع و نقیزینه دیگه، اون که محال شد این هم مستحیل خواهد شد. در جواب مرحوم آخوند سه جواب میدهد. جواب اول، میگه این که شما گفتین حرمت تشریعی پیدا میکند مبنی بر این هست که ما قائل بشیم که این عبادت عبادت فعلیه است. اما اگر شما عبادت رو به معنای اعمش در نظر گرفتین که عبادت شأنیه و عبادت ذاتیه باشد، که ما فی سبق اینو گفتیم دیگه، عبادت سه گونه هست. عبادت شأنیه یعنی اگر امری تعلق می گرفت این چی بود؟ عبادی بود. مانند چی؟ مانند صوم عیدین رو در نظر بگیریم، در عید فطر و عید قربان ما میتونیم بگیم این عبادته، گرچه عبادت فعلی نیست بلکه عبادت شأنیه، یا بفرمایید عبادت تعلیقی است. اگر عمدی تعلق میگرفت این صوم عبادت بود. این یک عبادت بهش میگن عبادت شأنی. یک عبادت عبادت ذاتیه هست که فی حد ذاتی این عبادته، مانند سجود لله بهش میگن عبادت ذاتی. یک عبادت هم عبادت فعلیه هست که امر بالفعل بهش تعلق گرفته. خب این اشکال مستشکل مبنی بر عبادت فعلیه هست، یعنی وقتی این منهیون انه شد دیگه امر ندارد. امری هم اگر بخواد، اگر شما قصد تقرب باید بکنین، باید یه چیزی رو، یه امر فعلی رو تشریع بکنین تا این عبادت بشه فعلیه اینو انجام بده. ولی اگر این عبادت عبادت شأنیه باشد نیاز به قصد تشریع نیست. میگیم اگر امری تعلق میگرفت این عبادت بود، لذا نیاز به تشریع این شخص نیست که امری را تشریع بکند به اعتبار اون امر قصد تقرب بکند. یا اینکه اگر عبادتش عبادت ذاتی باشد مانند سجود لله، بازم نیاز به قصد تشریع ندارد. در سطوی ما گفتیم محل بحث ما عبادت فعلیه نیست، همونجا هم گفتیم منظور عبادت شأنیه و عبادت ذاتیه هست. بنابراین اینجا حرمتی که پیدا میشه حرمت تشریعی نیست، حرمت ذاتی خواهد بود. یعنی این عبادت شأنیه‌ای که منهیون عنه حرمت ذاتی پیدا میکنه، این حرمت تشریعی پیدا نمیکنه. نیاز به قصد تشریعی این مکلف نیست که یک امری رو جعل بکنه، چون عبادت شأنیه یا عبادتش عبادت ذاتی است مانند سجود لله. این جواب اول. جواب دوم این هست که شما فرموندین اجتماع المثلین پیش میاد. اگر عبادت عبادت تشریعی باشد دیگه نمیتوان، ببخشید، اگر حرمت حرمت تشریعی باشد دیگه نمیتوان حرمت حرمت ذاتی باشد. میگه اجتماع المثلین پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه ما اینجا دو تا چیز داریم، یکی فعل جوارحی و یک فعل جوانحی. حرمت تشریعی همواره روی فعل جوانحی می آید که میشه جزء افعال القلب. این وقتی قصد تشریع می کند اون حرمت تشریعی میاد روی افعال جوانحی، و حرمت ذاتی اینجا روی چی رفته؟ روی افعال جوارحی، که همون نمازو که ما از جوارحمون صادر بشه. بنابراین اجتماع مثل این در موضوع واحد نیست، وجود دو تا موضوع داریم. مثلا اجتماع مثل این نیست، حرمت تشریعی رفته روی افعال جوانهی و حرمت ذاتی رفته روی افعال جوارهی، و اجتماع مثل این نیست. بالفرض اگر بپذیریم اینجا اگر حرمت تشریعی هم باشد اجتماع مثل این پیش نمیارد. حرمت تشریعی روی افعال القلب رفته و این حرمت ذاتی روی افعال جوارحی رفته. این دو تا جواب. جواب سوم، حالا بلفظ بپذیریم که این حرمت حرمت تشریعی باشه، بازم حرمت تشریعی موجب فساد عبادت هست. در صورتی شما گفتین اگر حرمت ذاتی داشته باشد موجب فساد می شود، اگر حرمت تشریعی داشته باشد این عبادت منهی عن موجب فساد نمی شود. خب اول کلامه، کی گفت موجب فساد نمیشه؟ اتفاقا تو حرمت تشریعیه وقتی شما دارین قصد خربت میکنین، یعنی امری موجود نیست که شما دارین یک امری رو جعل میکنید. و وقتی امری موجود نیست، مثلا این کار شما که امتثال امر مولا نمیشود تا این موجب صحت بشود. یعنی از فهوای این حرمت تشریعی هم استخراج میشود که این عبادت شما عبادت باطل هست، چون امری نیست که شما دارین تشریع میکنید. اگر عمدی بود که نیاز به تشریع نه. این هم جواب سوم، که حتی حرمت تشریعیه برای عبادت منهیون هم موجب فساد خواهد. بنابراین مطلقا نهی در عبادات موجب فساد هست. حالا میخواد این عبادت به کلهی منهیون ان باشد یا به جزئی، قبلا هم گفتیم انها نهی و بحث کرد. مگر یک جا، این مگر یک جا هم البته این الا متصل نیست، الا منفصل است، یعنی تخصصا از بحث ما خارجه. اونجایی که عبادت منهیون ان به نهی بالعرض باشد، بالعرض و المجاز، نهی مجازی داشته باشد. بس دیروز درسی ما بود که بعضی وقتا نهی به عبادت تعلق میگیره، واسطه فعل عروض دارد. مانند کجا؟ مانند اینجا که کسی که شارع مقدس مثلا امر به شی کرده، که امر به شی مقتضی نهی از ذات به خاصش باشد، اگر بپذیریم، حالا که مرحوم آخوند نمیپذیرند، امر به شی مقتضی نهی، مقتضی نهی از ذات خاصش باشد. حالا اینجا دو تا مبنایه که اینجا اگر این مقتضی نهی از ذات خاصش هست، آیا این به تبع منهیون انه یا بالعرض؟ مانند ازاله نجاست که مأمورون به، شما ازاله نجاست از مسجد نکنید، برید نماز بخونید که ضد خاص بشه. این نماز شما که منهیون انه، این منهیون انه بالعرض یا به تبع؟ یعنی اینجا واسطه فعل ثبوت دارد یا واسطه فعل عروض دارد؟ دو تا مبنای اینجا. حالا ما در مبنای واسطه فعل عروض داریم بحث میکنیم که شارع مقدس امر به ازاله نجاست کرده، این امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش هم هست، این عبادت منهیون انه، البته منهیون ان به نهی بالعرض و المجاز، اینجا دیگه موجب فساد نمیشود. واسطه فعل عروض شد اگر بالعرض در نظر بگیریم، نه به تبع. ولی خیلی ها به تبع میگیرن، ولی یه مبنا هست که بالعرض باشد، یعنی نهی که به این ضد خاص تعلق گرفته به نحو بالعرض واسطه. خیلی مبانی به تبع میگیرن، ولی مرحوم آخوند اینجا که بحث میکنه در مبنای بالعرض داره بحث میکنه که شاهد مثال ما بشه، که این عبادتی که ضد خاص هست منهیون ان به نهی بالعرض. اینجا دیگه ما میگیم موجب فساد نیست. فیخصص بهی او یقید، البته این تخصیص قاعده سابق نیست که ما بگیم هر نهی موجب فساد است الا نهی بالعرض، تخصیص نیست، بلکه تخصصه، درسته تغییر اون قاعده سابق نیست، تخصصا از بحث ما خارج میشه. فهم و تطبیق اینا بحثایی هست که باید بهش بپردازن توی فقه، ولی متاسفانه نمیپردازن. اون چیزی که بیشتر مورد بحث هست افعال جوارحی هست. خیلی از آقایون اشکال میکنن که چرا ما اصلا فقه رو از اخلاق جدا کردیم. بله، ما هیچ روایتی نداریم که فقهش از اخلاقش جدا باشه، نه تصریحا و نه تلویح روایت اینجوریه. یعنی شما هر روایت فقهی رو میبینی، میبینی با هیمنه اخلاقی بحث شده، جدای از هم نیست، تربیتی بیشتر اون حیثیت تربیتی داره. همین که این فقه ما یه فقه مرده شده، این رساله رو به دست یه نفر میدی فقط یک باید و نباید بسیار خوش داره که اصلا کار تربیتی هم ازش بیرون نمیاد، تا اینکه با هیمنه مباحث اخلاق باشه. بلکه بالاتر، با هیمنه مباحث عرفان باشد. یعنی همونجا هم که داری وضو میگیری شما بخونین اسرار صلات حضرت امام، که همون وضو آبو که بحث میکنه که وضو میگیری، مثلا اونجا بحث وجود مطلق و وجود مقید رو در میاره، وحدت شخصی وجود از همونجا در میاره. این فقهی که حضرت امام میگفتن که آخر اون رفتن پیشش گفتن آقا ما چی بخونیم؟ گفت فقه بخونیم. گفتن آقا فقه میخونیم. گفت اون فقهی که شما میخونیم فقه نیست. یعنی بعد از همه طی مباحث فلسفی و عرفانی و اینها آدم میرسه که باید فقه بخونه. این چه فقهیه که حتی در آداب راه رفتن پیغمبر که این مثلا این آقا پیغمبر اینجور راه میره، از همینجا شما میتونیم بلندترین مباحث عرفانی رو ببینیم. فقه که انه رقیقه کل مباحث عرفانه، هم در حقیقت و رقیقت، همونو تنزیلش بدید در جواره، وحدت شخصی وجود بخواد در افعال جوارهی ظهور و بروز پیدا بکند، چیزی جز فقه ناب محمدی نمیشه. حالا این چه فقهی میشه؟ این که بعضی آقایون مثلا تعبد دارن، مثلا فلسفی حرف نمیزنن، عرفانی حرف نمیزنن، اون که فقه رو به معنای حقیقت کلمه خوب یاد گرفتن. مثلا آقای بهجت اینجور بود، دون شعنه مثلا آقایون، بعضی از آقایون هست که بیان فلسفی حرف بزنن، عرفانی حرف بزنن، اهل بیت هم اینجور حرف نمیزنن. خیلی مراتب، باید مراتب عالیه بشه که انسان از اینا منصرف بشه، همون چیزی رو که در روایات هست. البته نه این فقه مرده‌ای که دوزه است، این فقه مرده که اصلا به درد نمیخوره که منهای مباحث اخلاق و مباحث فلسفه و عرفان باشه، این اصلا فقه نیست. احکام رساله‌ای هست که به درد نه خود آقایون میخوره، نه به درد خود اجتماع میخوره، به درد هیچ کس نمیخوره، مخصوصا اون فقه فردی که بحث میشه تا اون فقه اجتماعی و حکومتی که باید بحث بشه. بله اینها رو باید پرداخت بهشون در اصول و در فقه، باید به اینها پرداخت. ولی متاسفانه آقایون به اینها بله بله همین رو جز شواهد میشه. بیان الحق فی المسئله انما المهم، خیلی یعنی شما سعی بکنین همین نگاه رو داشته باشین. علوم میان رشته‌ای که متاسفانه ما الان نداریم، که فقط فقه هست، اخلاق هست، فلسفه هست، هیچی هم با هم اینها تسری ندارن. اینجور نباید باشه. الان تو همون بحثای صوبی فلسفه رو که بحث میکردیم، حرکت توسطیه و حرکت قطعی رو که بحث میکردیم، بحثی از هم میتونه یه مقاله صورت بگیره، تأثیر حرکت توسطی و قطعی در اخلاق، که مثالی حالا زدیم که چقدر میتونه نگاه اخلاقی ما رو عوض بکنه و چقدر میتونه اون سوء ظن ما رو نسبت به اشخاص برداره. حالا به قول روانشناسی پارانوئید بهش میگن. سوء ظن یه اختلالات روانی آنچنانی هست که بعضی وقتا انسان اینقدر دوچال اختلالات روانی میشه، پارانویدی که از اختلالات روانی شدیده. خب این از کجا شکل میگیره؟ خیلی از اینها توی روانشناسی که بس میشه، مثلا ما روانشناسی شناختی داریم، روانشناسی رفتاری داریم، روانشناسی روانکاوی فرویدی داریم. خیلی از این اختلالات روانی توی روانشناسی شناختی میبینی این گزاری که توی اون ضمیر ناخودآگاه این هست، حالا اصطلاحا بهش مثلا میگن ایت، فروید بهش میگه ایت، ضمیر ناخودآگاه هست. حالا چون انسانو سه ساحت میدونه، میگه ایگو، سوپر ایگو و ایت. ایگو همون خود انسان هست، ایت حالا ضمیر ناخودآگاه هست که خیلی از این اید به حقیقت انسان از ضمیر ناخودآگاه شکل میگیره و میگه اون ضمیر ناخودآگاه تا همون دوران 5 سال اول شکل میگیره، نتونه اون مسائل جنسیشو درست بکنه فلان اینها، گرچه حالا خیلی چیزاش عراجیفه، ولی نگاهی که بعضا نسبت به مباحث داره از کلان که نگاه بکنیم حالا خیلی چیزا میتونه استفاده. که انهو خیلی این حرفو شما اصلا قابل مقایسه نیست. توی مباحث مثلا اخلاقی بخوام مطرح بکنیم، همون نفس لوامه و اماره و مطمئنه است که سوپر ایگو رو که فوق خود هست، فوق منو میگه، فرا منو میگه، میگه پلیس درونی که انسانو به شما اصلا به موفقیت و به سعادت و به تعالی رو میدهد، میشه همون سوپر ایگوی فروید. اون اید میشه نفس اماره و این ایگو جنگ بین چی هست؟ این سوپر ایگو و اید، که نه اون نفس لوامه‌ای که همیشه بین نفس امارتون به سو و نفس مطمئنه که امارتون بالخیره، این جنود رحمانی و جنود شیطانی درگیر هست. حالا از کجا میخواستیم بگیم؟ کجا رسیدیم؟ آره رشته‌ای از آن خیلی از این سوء زنهایی که توی اخلاق میگه سوء زن نداشته باش، سوء زن نداشته باش، از کجا شکل میگیره؟ برای اینکه شما در اون پس زمینه ذهنت، در اون ایدت، در اون ضمیر ناخودآگاه یک گزاره غلط شکل گرفته. حالا تو روانشناسی شناختی معمولا میکاوند تا اون گزاره غلط رو در بیارن اون صحیحش کنن، حتی اگر شده با هیپنوتیزم تلقین میکنن به انسان آقا این گزاره‌ای که توی پس زمینه ذهن شما هست غلط، لذا این همه اختلالات روانی برای شما ایجاد کرد. حالا کسی بیاد عرفان بخونه، عرفان بخونه، اصلا دیگه نگاهش به عالم چقدر زیبا میشه. یعنی ما توی بحث روانشناسی، کجای بحث روانشناسی هست که مباحث بلند عرفان ناب محمدی رو بحث کرده باشه؟ این نگاه به عالم بشه، این شناخت به عالم بشه که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه آدم که همه عالم از اوست. مثلا توی این دستگاه معرفتی اصلا دوچار اختلال روانی انسان میشه. این پیوند روانشناسی شناختی با مباحث عرفانی که چقدر ما میتونیم تو ساعت حرف را گفتن داشته باشیم، ولی متاسفانه خیلی مباحث خام دنبال میشه. فقه میخونیم برای فقه، اخلاق میخونیم برای اخلاق، فلسفه میخونیم برای فلسفه. هر جا اتفاقا دعوام شده تو حوزه میگن آقا بحث فلسفه اینجا نیار. خب بحث فلسفی بده، مسائل فلسفی و مسائل فقه نباید خلط بشه، ولیکن اگر مبادی فلسفی اومد جز مسائل فقهی و فقه شما رو متعالی کرد، چه اشکالی داره؟ بیشتر چه میکنه؟ انشاءالله انشاءالله تبارک الله خدا. کأنه اینجوریه، این علمو اگر کسی تو هر علمی اگر به کنهی یک علمو بفهمه، چجوری توی چی هست که و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، تمام اسماء تو در رکن نظام هستی پر کرده نظام هستی رو. شما یک ذره رو اگر تو عالم بشناسی کل عالم رو شناختی. اگر یک علمی رو به کنهی بشناسی یعنی که انگو همه علوم شناختی. این که علامه ذوالفنون شدن بعید نیست، شما تو یک علم خیلی عمیق بشون، وقتی به یه علم دیگه میپردازی به مراتب زودتر میتونی به کنه اون علوم برسی. گرچه یک نظامی هست که از کجا شروع بکنیم، نمیتونیم همون اول از عرفان شروع بکنیم، ادبیات نخونیم، منطق نخونیم، فلسفه نخونیم، اینا دیگه البته یه چیز هست که آدم به ذهنش میرسه که بالاخره اینها نظام منده. بیان الحق فی المسئله، انما المهم بیان ما هو الحق فی المسئله. بحث امروز بحث چی شد؟ من دیروز احوال این شیخ بهایی رو داشتن چی میکردن؟ میگفتن آدم مد میشه، طلبه یعنی شیخ بهایی، طلبه همسال یک مهندس تمام عیار. الان ببینید مهندسیش، حتی مهندس های امروز نفهمیدن این منار جنبانشو یا اون اتاق موسیقیالش موسیقی که درست کرده توی مسجد چی هست؟ توی مسجد اصفهان هست که پشواکی که داره حرف میزنی تو تمام این چی میکنه؟ توی مهندسی چی هست؟ یا مثلا توی بحثای شیمی اون حمامی که ساخته که دائما گرمه به واسطه همون آمونیاک فاضلابی اینا تو هنوز نفهمیدم. مثلا میگن انرژی هسته‌ای بوده، مثلا انرژی هسته‌ای از همینجوری گرفته بودن چی کرده بودن. توی فقهش مثلا کسی هست که حتی شیخ انصاری چند جا از خود شیخ بهایی و قدر شیخ بهایی مثلا مباحث مطرح میکنه، فلسفهش، عرفانش، شعرش، صنعت شعری شیخ بهایی رو. نوعی سنگک هم میگفت، آره میگفت مال شیخ بهایی هست. آره آدم حد میبره یه طلبه، یعنی این خیلی بکنی اگر میخوان طلبه بشین شیخ بهایی بشین، اگر نمیخوان بشین اصلا نشین، خراب نکنین دینو. طلبه یعنی شیخ بهایی. این طلبه هست امام زمانو میفهم، امام زمانی که جامعه همه ای علومه، این میتونه حالا به شما هستم بیاد زانو بزنه از الفای آغاز استفاده بکنه. سخته، ولی خب آدم وقتی این افقش پاشه دیگه فوق همه ای آقایون میشه که توی حوزه هست. بیان الحق فی المسئله، انما المهم بیان ما هو الحق فی المسئله ولابد فی تحقیقه على نهج یظهر الحال فی الاقوال من بسط المقال فی مقامین. در دو تا مقام که بحث بکنیم ما از خیلی از این بسط مقال مستغنی خواهیم. المقام الاول فی العبادات فنقول و علی الله الاتکال. اتکال به خدا که میخوام این بحث رو حل بکنیم که آیا نه در عبادات موجب فساد هست یا نیست. ان النهی المتعلق بالعباده بنفسها ولو کانت جزء عبادت به ماهی عبادت کما عرفت مقتضن لفساده ها. نهیی که متعلق به عبادت هست، حال یا عبادت به نفسها یا عبادت به جزءها، به ماهی عبادت کما عرفت که انهای نهی رو بحث کردیم، مقتضن لفساده ها، مقتضن خبر از انه، لدلالت نهی علی حرمت عبادت ذاتن، حرمت ذاتی دارد. ولا یکاد و یمکن اجتماع و صحه، حالا اجتماع و صحت بخواد در معنای فقیه باشد یا در معنای متکلم باشد. در معنای متکلم صحت چی بود؟ به معنا موافقت الامر او شریعه، چیزی که موافق با شریعت باشد، موافق شریعت. اون اجتماع صحت با حرمت جمع نمی شود، مع الحرمه. و کذا به معنی سقوط الاعاده، صحت به معنای اندل فقیه هم جمع نمی شود که باعث اسقاط اعاده بشود. چرا؟ فإن این اعاده مترتبون علا اتیان عباده به قصد القربه و کانت مما یسله لأن یتقربه به، باید مقرب باشد و مع الحرمه، در حالی که وقتی که این حرمت داشته باشد و منهیون ان باشد موجب قربت نمی شود. و مع الحرمت لا تکاد و تسله لذالک، یعنی به خاطر تقرب، صلاحیت برای تقرب ندارد. ولا یکاد و یتعدی قصدها من الملتفت الی حرمتها، و قصد قربت از این ملتفت با اون حرمت ذاتی عبادت صادر نمی شود. کما لا یخفا لا یقال، اشکال نکنین که بگین آقا اینجا حرمت تشریعی هست، حرمت ذاتی نیست و حرمت تشریعی موجب فساد نیست و اگر بخوان اینها با هم جمع بشن اجتماع مثل این پیش می آید. لا یقال هازا لو کان نهی عنها از این عبادت دالن علی الحرمت ذاتیه، لو کان نهی عنها دالن علی الحرمت ذاتیه ولا یتصف بها العباده، و متصف نمی شود این عبادت به اون حرمت ذاتیه. بله هازا لو کان نهی عنها، میگه همه این حرفایی که زدین لو کان نهی عنها دالن علی الحرمت ذاتیه، در حالی که ولا یتصف بها العباده، عبادت متصف به حرمت ذاتیه نمی شود. چرا؟ لعدم الحرمت بدون القصد القربه، اگر قصد قربت نکند که اصلا عبادت نیست، که حالا بگیم حرمت ذاتی دارد یا حرمت تشریعی دارد. و عدم القدرت علی القربه مع قصد القربت به این عبادت الا تشریعا، و اگر بخواد قصد قربت هم بکنه این تحقق پیدا نمی کند، میگه اینکه تشریع بکند چیزی رو، چون این امر که بهش تعلق نگرفته، و تشریع یک امر بکند تا قصد قربت بکند. و معهو و مع این قصد قربت تکون محرمتون بالحرمت تشریعیه، اگه بخواد قصد قربت کنه حرمت تشریعی دارد لا محاله. و معهو و معهو یعنی چی؟ و مع این حرمت تشریعی لا تتصف به حرمتن اخرى. چرا؟ لامتناع اجتماع المثلین کالزدین، برای اینکه اجتماع مثلین پیش میاد. فانه یقال جواب الفل لا زیر فی اتصاف ما یقع عبادتون لو کان معمورن به بالحرمت ذاتیه، یعنی لا زیر فی اتصاف بالحرمت ذاتیه ما یقع عبادتون لو کان معمورن بها. این لو همون عبادت شعنیه رو میرسونه، عبادت تعلیقیه، عبادتی اگر اون معمورون به بود میتواند حرمت ذاتی داشته باشد، دیگه نیاز به قصد تشریع ندارد، چون اون امر و نحو تعلیقی در اون معخوص هست، نیاز به قصد تشریع ندارد. مثلا مانند چی؟ مانند صوم العیدین کان عبادتن منهیان انها، این نهیش هم که به این تعلق گرفته باعث حرمت ذاتی شده، یعنی حرمت رفته روی خود چی؟ صوم در عالم خارج، نه به قصد متکلم فقط برگرده. به معنا انه لو امر بهی کانه عبادتن، اگر امر بود تعلق میگرفت عبادت بود. لا یسقط الامر بهی الا اذا اتی بهی به قصد قربه که صوم سائر الایام هذا فیما اذا لم یکن ذاتن عبادتن. این در جایی هست که عبادت عبادت ذاتیه نباشد، بلکه عبادت عبادت شعنیه باشد. خب اگر عبادت ذاتی باشد اون که دیگه معلومه، دیگه نیاز به قصد تشریع ندارد، مانند سجود لله اون که اصلا عبادتش عبادت ذاتیه هست، که سجود لله و نحوهی. و الا قصد میخواد، ولی کن شما دیگه قصد تشریع یک امر رو نمیخواد بکنی، این سجود همواره درش اون امر حضرت حق معخوض هست، شما دیگه نیاز نیست تشریع بکنی یک امری رو تا به واسطه اون امر قصد قربت بکنی. تو حرمت تشریع اینه، یا آقا امری موجود نیست چون این منهیون انه، حالا امری که موجود نیست من تشریع میکنم، جعل میکنم یک امری رو، بعدا قصد قربت رو بر اساس این امر انجام میدم. در حرمت ذاتی و حرمت شعنی نیاز به اون قصد امر نیست. و الا اگر این عبادت ذاتی باشد کان محرمن مع کونهی فعلا عبادتن، هم محرم هست، البته حرمتش هم حرمت ذاتی هست. مثلا اذا نهی جنوب اول حائض ان سجود لله تبارک و تعالی، سجده بکند، این سجدهش میشه چی؟ حرمت ذاتیه، حرمت ذاتی دارد. کان عبادتن محرمتن ذاتن حین اذن، این یک عبادتی هست که محرمت به حرمت ذاتی، لما فیه من المفسدت و المبغوزیت فی هذا الحال، این موجب مقربیت نمیشه، که انا چجوری شرب خمر حرام است به حرمت ذاتیه، سجود برای حائضم همونجوره، نه اینکه به خاطر اینکه این حرمت تشریعی برمی‌دارد حرام شده، حرمت ذاتی داره. اون چیزی که مهمه عبودیت، عبادت نیست، عبودیت در اینه که شما الان سجده نکنی، نماز نخونی، اصلا عبودیت بینه. بعضی این کاسه داختر از آش میشن اینجوری دیگه. مع انه لا یاد یه چیزی افتادم باشه، مع انه لا زیر فی اتصافهی به هذه الحرمه. جواب دوم میگه آقا اجتماع مثلین پیش نمیاد، بلکه اینجا ما دو تا موضوع داریم، یک موضوع به حرمت تشریعی و یک موضوع به حرمت ذاتیه حرام هستند. مع انه لا زیره هیچ ضرری به بحث ما وارد نمی شود فی اتصاف این عبادت به حاضر حرمت ذاتیه مع الحرمت تشریعیه بناءً علی ان الفعل الجوارحی فیها در این عبادت لا یکون فی الحقیقه متصفاً بالحرمت تشریعیه، چون فعل جوارحی متصف به حرمت تشریعی نیست، بل انما یکون المتصف بها ما هو من افعال القلب، اون افعال جوانحی حرام به حرمت تشریعی است، کما هو الحال فی التجری والانقیاد، اونم اگر حرام هستن حرمتشون روی افعال القلب میره نه افعال جوارحی. میگن در عالم مخارج که اون مصاب نبوده، شما آب و خست چی خوردی؟ شراب خوردی، حرمت رفت رو چی؟ رو افعال جوانحی شما قصد تجری کردی. فهم هازا جواب سوم. جواب سوم چی بود؟ حرمت تشریعی موجب فساد هست. هازا مع انه لو لم یکن نفی ها در این عبادت دالن علی حرمت ذاتیه، بفضل این که حرمت ذاتیه نداشته باشه، لکان دالن علی الفساد، بازم دال بر فساد هست. چرا؟ لدلالت نهی علی الحرمت تشریعیه، چون نهی دلالت بر حرمت تشریعی دارد، فانه لا اقل من دلالت این نهی علی انه این عبادت لیس به مأمورن بها، مأمورون به نیست، امر نداشته که شما قصد تشریعی کردی. و این امها اطلاق و دلیل الامر بها او عمومه، گرچه اون اطلاق امر اینو میگیره ولی کن چون منهیون ان شده دیگه تخصیص خورده از این قاعده. نعم، این نعم استدراک از قول سابق، البته نه تخصیصاً به نحوه تخصصی. نعم لولم یکن نهی انها الا عرزن، نهی بالعرز والمجاز باشد، کما ازا نهی انها از این عبادت فی ما کانت این عبادت ضد الواجب. این همون گفتیم که امر به شای آی مقتضی نهی از ضدش هست، این ضد رو در مبنای این بگیریم که بالعرض ول مجاز باشد، کانت ضد الواجب مثلا لا یکون مقتضیا للفساد، مقتضی فساد نیست. بناء علی عدم الاقتضاء الان به شای نهی عن ضد الا کذالک ای عرضن، چرا؟ برای اینکه نهی نهی بالعرض ول مجاز هست، فیخصص بهی او یقید، لذا این تخصیص اون قاعده هست و تقیید اون قاعده است، بلکه تخصصاً از اون قاعده خارج هست. و صلی الله علیه و آله.